نقطه شروع مضمون یک رجزخوانی.
صاحب لواحی.
این مرد انتهای حماسه هاست، سراسر هیبت و وفاداری. در رزمندگی نظیری برای او نمی شناسند. تربیت شده ی ویژه امیرالمومنین است، آن هم به شکل ویژه برای کربلا. ماجرای ازدواج علی علیه السلام با ام البنین سلام الله علیها مشهور است که علی علیه السلام نقشه چهره و قد و قامت عباس علیه السلام را برای علمداری کربلا می کشید که ام البنین علیه السلام را به او معرفی کردند، و اینکه دشمن برای او امان نامه آورد تا بلکه با شجاعت و دلاوری او روبرو نشود، اینکه حسین علیه السلام او را برای آوردن آب فرستاد و او خود را به شریعه فرات رساند، تشنه بود دست زیر آب برد اما آبی نخورد، اینکه حسین علیه السلام به او جانم به فدایت گفت، و اینکه با رؤیت شهادت عباس علیه السلام دست به کمر گرفت و ستون خیمه را به نشان عمق پیوستگی و علاقه به برادر و نیز اوج حساسیت جایگاه عباس ابن علی علیه السلام در اردوگاه اهل بیت به زیر افکند، همگی می توانند دستمایه ها و شروع خوبی برای ترسیم چهره ابوالفضل عباس علیه السلام مشهور به قمر بنی هاشم باشند. اما ما نقطه شروع این تصویرگری را مضمون رجزخوانی ایشان قرار می دهیم. ناگهان حکیم ابن طفیل تایی سنبسی ضربتی بر دست راستان حضرت وارد آورد و آن را جدا ساخت. آن بزرگوار پرچم را با دست چپ گرفت و می فرمود:
والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی.
یعنی به خدا سوگند هرچند دست راستم را جدا ساختید، ولی من همواره از دین و آیینم دفاع خواهم کرد. زید ابن ورقاء جهنی ضربت دیگری بر دست چپان حضرت زد و آن را از بدن جدا نمود. آن بزرگوار پرچم را به سینه چسباند، چنان که عمویش جعفر طیار زمانی که در جنگ موته دست چپ و راستش را قطع کردند این گونه عمل کرد. و نمای نزدیک در قابی از چهره عباس ابن علی علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام نمای نزدیک وجود دارد و منظور از آن وضوح و نزدیک بودن است. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می‌کنیم. عباس ابن علی کسی است که برای او هیچ فرض دیگری جز حمایت از حق و یاری از حسین علیه السلام مطرح نیست. در ذهن و جان ایشان اصلاً فرضی مبنی بر یاری نکردن حسین مطرح نیست تا لازم باشد به آن فکر کند. در منطق ایشان یا باید دیندار بود و تا پای جان و قطع شدن دستان، شکستن فرق و تیر خوردن چشم در کنار حسین قرار داشت، یا باید اساساً با توحید و دینداری ودا کرد. فرضی که ادعی خلاف آن را قائل بوده و هستند و منافاتی میان دیندار بودن و یاری نکردن حسین نمی دیدند و نمی بینند. چهره عباس ابن علی چهره ای قاطع و خالی از شائبه و اما و اگرهاست. با توجه به این توضیحات هنرمند می تواند با بهره گیری از تکنیک نمای نزدیک وسعتی از مصمم بودن را در نمادهای مرتبط با جناب قمر بنی هاشم علیه السلام به تصویر بکشد. تصاویری که گویی نمیتوان از او گریخت، یا او را نادیده گرفت، یا اینکه نتوان تصور کرد که او کنار برود و نباشد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبکه
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. موضوعی رو که اینجا میخوام بهش بپردازم اصالت و اسرار غیبت هست. در رابطه با اصالت غیبت تبرسی می نویسد: اخبار غیبت ولی عصر قبل از تولد خودش و پدر و جدش صادر شده و محدثین شیعه آنها را در اصول و کتابهایی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام تألیف شده ضبط نمودند. یکی از محدثین موثق حسن محبوب است که در حدود 100 سال قبل از زمان غیبت کتاب مشیخه را تألیف نموده و اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است. از جمله آنها این حدیث است. این حدیث رو با یک دیگر بشنوید.
ابو بصیر میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت ابو جعفر علیه السلام میفرمود قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق علیه السلام فرمود آری، یکی از آن دو غیبت از دیگری طولانی تر می شود. تبرسی بعد از نقل این حدیث می نویسد شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن دو غیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگونه صدق این احادیث روشن گشت. تبرسی، کتاب اعلام الورا، چاپ تهران، صفحه 416.
به روشنی و آشکارا میبینیم که در متن حدیث آمده قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. و خلاصه بحث اصالت غیبت، یعنی فارغ از غیبت صغرا و غیبت کبرا، بحث اصالت این بحث در بین اهل اسلام هست و آن میراثی که پیامبر مهربانی ها برای ما به یادگار گذاشتن. گاهی اوقات احترام به یک فرد میراث او رو محترم شمردنه و این دانشی که از امام عصر علیه السلام ما در اختیار داریم دانشی است که میراث پیامبر و اهل بیت پیامبر هست. یعنی گاهی اوقات نگاه ما نگاه حکیمانه است، یعنی امام حکیمی که در باره حکمت او از پیامبر سخنها داریم و این نشان از قدردانی ماست. من گاهی اوقات ذیل این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماید خداوند رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد، این ترجمه رو میکنم که اینجا قدر خیش رو شناختنه قدر امام زمان خیش رو شناختنه، چون خیش من ایشونه. یعنی گاهی اوقات خیش رو فقط خودمون میگیریم، گاهی اوقات سلسله افکارمون میگیریم، فکری که به ما رسیده میگیریم. ما باید اساسا چه فکر اصیلی رو اختیار بکنیم تا زندگی خودمون و دیگران تحت تأثیرش که قرار میگیره بالاترین کیفیت رو و بالاترین امتیاز زیستی رو برای ما ایجاد کنه.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
آفتاب 14 محرم سال 61 هجری در حالی برآمد که اهل بیت پیامبر خدا در زندان عبیدالله ابن زیاد بودند. به فرمان او سرهای بریده شهیدان کربلا را در میان قبایل می چرخاندند تا قدرت نمایی و رعبافرینی کنند. گروهی با تماشای سرهای سربلندان کربلا به گریه می افتادند و گروهی در دل شادمان بودند.
این روایت
کینه‌های بدریه. از همان روز نخست ورود سرهای شهدا به کوفه، بذرهای قیام و اعتراض بر ضد جنایت و بیداد آل زیاد و آل امیه در شهر جوانه زدند. اشکهای مردان و زنان کوفه پس از تماشای سرهای بریده و حال اسیران اهل بیت، نخستین نشانهای پشیمانی و بیزاری از عاملان جنایت بزرگ کربلا بود. در همان روز نخست ورود به کوفه و پس از خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام برای مردم کوچه و بازار، گروهی به آن حضرت گفتند: ای فرزند رسول خدا، ما همه گوش به فرمان تو خواهیم بود. با هر که به جنگی می جنگیم و با هر که سازش کنی در صلح خواهیم بود. ما یزید را اسیر و دستگیر می کنیم و از دشمنان شما بیزاری می جوییم. امام زین العابدین علیه السلام در جواب آنها فرمود: آیا می خواهید با من همان کنید که با پدرانم کردید؟ هرگز. نوشتند که عبیدالله خشم خود از تسلیم ناپذیری امام و یاران و اهل بیتش را با جسارت بر سر مقدس امام فرو می نشاند. زید بن ارقم که گرد سال خوردگی بر چهره اش نشسته بود، خطاب به او گفت: بارها دیدم که رسول خدا دندانهایی را که تو با خیزران می نوازی می بوسید. عبیدالله گفت: امروز به انتقام روز بدر چنین می کنم. زید بن ارقم که در نوجوانی و جوانی افتخار مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله را داشت، رفتار و گفتار ابن زیاد را تاب نیاورد و از مجلس او بیرون رفت. او روزگاری را در رکاب پیامبر با مشرکان جنگیده بود، اما حالا می دید که ابن زیاد انتقام کشته های سپاه مشرکان در جنگ بدر را از عترت رسول خدا می گیرد. زید پس از بیرون آمدن از مجلس با صدایی آرام می گفت:
بردهی بر دیگر بردگان حکومت می کند و آنان را همچون اجناس و کالاهای خیش می داند. ای اعراب، امروز همه شما بردهید. شما پسر فاطمه دختر پیامبرتان را کشتید و به پسر مرجانه حکومت و قدرت دادید. او نیاکانتان را می کشد و بدترین هایتان را به بردگی می گیرد. آیا از تن دادن به این همه ذلت و خاری رضایت دارید؟ خاک بر فرقتان.
حتی نزدیکترین کسان و بستگان ابن زیاد نیز براءت از او را پنهان نکردند. برادرش عثمان ابن زیاد که جانشین او در بصره بود برای شاد باشگویی به کوفه آمد و او را دید که بر لب و دندان نوه رسول خدا چوب میزند. عثمان به برادرش اعتراض کرد و از این شیوه او بیزاری جست. شگفت‌تر آن که مادرش مرجانه نیز فرزند خود را نکوهش کرد و گفت ای خبیث، پسر رسول خدا را کشی؟ به خدا که هرگز بهشت را نخواهی دید. ابن زیاد برای گزارش ماجرای کربلا و کسب تکلیف در خصوص اسیران اهل بیت نامه‌ای به یزید ابن معاویه در شام نوشت. او پیکی هم به مدینه فرستاد تا خبر نبرد کرب و بلا را به عمرو ابن سعید ابن عاص والی مدینه برساند. چند روز بعد پیک ابن زیاد ابتدا پیام ابن زیاد را به والی مدینه رساند، سپس از طرف سعید مأمور شد که در کوچه های شهر پیامبر بچرخد و با صدای بلند اعلام کند آگاه باشید که حسین کشته شد، با خبر باشید که حسین شکست خورد و داشتهایش به تاراج رفت. با فریاد او صدای شیون و نوحه و ندبه از خانه های بنی هاشم برخاست. خیلی زود در همه جای شهر صدای وا حسینا وا غریبا تنین انداز شد. پیک ابن زیاد پس از انجام دادن دستور والی اموی مدینه نزد او برگشت. او با دیدن پیک تبسمی کرد و با زبان شعر گفت
امروز زنان بنی هاشم همان گونه به آه و فغان و شیون آمدند که روزی زنان ما پس از شکست بدر ناله کرده بودند.
عمرو ابن سعید سپس به مسجد آمد و خطاب به مردم گفت
ما راضی به کشتن حسین نبودیم، ولی چه کنیم که چاره دیگری نداشتیم. با کسی که شمشیر کشیده و قصد کشتن ما را داشت باید چه می کردیم؟
عبدالله ابن صائب در اعتراض به سخن او برخاست و گفت اگر فاطمه دختر پیامبر زنده بود و سر حسین را می دید بر او می گریست. عمر در جواب او گفت
ما از تو به فاطمه نسبت نزدیکتری داریم، پدر او عموی ماست و شوهر او برادر ما و فرزند او فرزند خود ما. بله، اگر فاطمه بود بر حسینش میگریست و جگرش میسوخت، ولی او نیز حق را به ما میداد و قاتل حسین را از خود نمیراند و ملامت نمیکرد. پس تو نیز خاموش باش.
آفتاب روز 14 محرم سال 61 هجری قمری در حالی غروب کرد که پیک ها ابن زیاد در مسیر مدینه و دمشق میتاختند. با رسیدن خبر شهادت حسین ابن علی و جزئیات ماجرای جنایت کربلا به مدینه، بذرهای براءت و اعتراض در شهر پیامبر نیز جوانه خواهد زد. حجاز و عراق از آن پس آبستن حوادث مهمی خواهند بود که میتواند آینده خلافت یزید و حکومت بنی امیه را تحت تأثیر قرار دهد. در کوفه جندب ابن عبدالله ازدی تصمیم به قیام و انتقام گرفته است. آیا او در این راه موفق خواهد بود؟
فردوسی سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من.